أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم سید در اینجا در 20 فرع عنوان فرموده و این فروع گرچه خیلی مربوط به بحث ما نیست و بنا شد که ما کلیات کتاب طهارت رو بحث بکنیم، اما چون که این فروع خیلی مبتلا به عنوان کردنش خوبه. فرع اول این است که این مساجد منقسم می شوند به دو قسم. یه قسمت این که همه زمین را مسجد می کنند که معمولا هم همینجور هاست که همه مسجد را، همه زمین را به عنوان مسجد وقف می کند، می ده دست موقوفان علیهم و موقوفان علیهم این رو می سازن. اما گاهی همه زمین را وقف نمی کند، بلکه مثلا شبستان قرار میده این رو مسجد میکنه و ما بقیه دیگه از توابع مسجده، اما مسجد نیست، به عبارتی دیگه وقفه اما از توابع مسجده، نه مسجد باشه. مثلا این مساجد بزرگ که در شهر دوتا مهداوی درست میکنن برای زمستان، خب اینها معناش این است که صحن مسجد مسجد نیست، به معنای این که نماز در اونجا بخوانیم ثواب خیلی نداره، اما معلومه صحن مسجد جزء مسجده و اینها دیگه از توابعه. کجا مسجد؟ مثلا شبستان زیر گنبد و اون دوتا مهداوی و امثال اینا. گاهی اون واقفه توجه به این مطلب داره و بعضی اینها رو مسجد می کند، بعضیش رو نه. خب مشهور در میان اصحاب اینه که اگر همه شو مسجد کرد دیگه ازاله نجاست از اون واجب است و تنجیس اون حرامه و حتی دالان مسجد، و اما اگر مثل دالان مسجد و صحن مسجد و اینا رو از توابع قرار داد، اینا ولا وقفه اما چون مسجد نیست به معنا نماز خوندن در اونجا، این دیگه تنجیس اون حرام نیست، مگر هست که باشه. ازاله نجاست هم از اون لازم نیست مگر هست باشه. خب تا اینجا ها مشهور در میان اصحاب سو، حرفی هم در اون نیست الا این که دو تا فرع اینجا هست خیلی مهمه، و اون این است که گاهی واقفه زمین رو وقف می کند و زمین رو می ده به موقوفان علیه، و اونا نقشه کشی می کنند روی این زمین. خب دیگه خواه ناخواه وقتی نقشه کشیدن بعضی از این جاها توالت می شود و دستشویی می شود و بعضی جاهاش انبار می شه و و از این جاهاش طبقه هم کف می شود و طبقه بالا می شود و امثال اینا. حالا این را اگه همه شو وقف برای مسجد کرده باشند نمیشه این کار رو کرد یا میشه؟ این که گفتن نه ظاهرا وجه نداره. میتوانیم بگیم که وقف باید بده دست موقوفون علیهم و موقوفون علیهم در اونجا نماز بخونند تا یه وجه کار عبادی انجام بدن تا بشه وقف. لذا صرف این که صیغه وقف میخواند این وقت موفق نمیشه. حتی تحویل بده بازم وقت موفق نمیشه. حتی میتونه از وقتش برگرده و اونجا را خانه خانه بکنه. کی دیگه نمیشه؟ از ملک این بیرون میره و میشه ملک خدا یا میشه بلا مالک در اون وقتی که عبادتی در اونجا انجام بشه. و در حقیقت اینه که این موقوفان علیهم تا نقش نکشیدند و نقش رو پیاده نکردند و اینا نمیتونیم بگیم مسجد. در اون وقتی که نقشه پیاده بشه اونجا که توالت مسجد نیم، اونجا که انبار مسجد نیم. اون وقت راجع به صحن، اگر صحن رو هم خارج بکنن مسجد نیم، اگر صحن رو داخل بکنن مثل شبستان میشه مسجد. یه فرعه که خیلی مهمه، معمولا هم فقها یعنی مرحوم سید و دیگران عنوان نکردند و باید عنوان بشه. یه فرع دیگر هم که مهمه اینه، شما بفرمایید همه جا مسجد، اما این دلیل ازاله نجاست از مسجد یا تنجیس مسجد آیا دالون مسجد هم میگیره؟ انبار مسجد را هم میگیره یا نه؟ اگر یک کسی بگید که ادله حرمت تنجیس مسجد یا وجوب ازاله از مسجد یه معنای عرفی است و شبستان رو میگیریم، اونجا که معد برای نماز خوندنه اون جاها رو میگیره، اما جاهایی که معد برای نماز خوندن نیست دلیل قاصر از این که بگیره. اگه این رو گفتید دیگه مسئله خیلی بهتر میشه، مسئله واضح میشه. و اون این که دیگه تنجیس انبار مسجد و ازاله نجاست از دالون مسجد و امثال اینا دیگه لازم نیست، مگر حد که در کار باشه. لذا اگر این عرض مرا بفرماید کار آسان تر میشه و ظاهرا هم همینه. برای اینکه ما اگر یادتون باشه برای وجوب ازاله نجاست یا برای تنجیس مسجد دلیل نداشتیم، دلیل حسابی، لذا متمسک می شدیم به اجماع اطلاقی و تامی و امثال اینها نداشتیم. لذا بهترین دلیل اجماع بود در مسئله و هر کجا شک بکنیم اجماع نمیتونه بیاد، چون دلیل لغویه. قدر متیقن باید بگیریم. لذا قدر متیقن از حرمت تنجیس مسجد دالون مسجد نیست، شبستانه. قدر متیقن از ازاله نجاست از مسجد صحن مسجد نیست، اونجاست که معده برای نماز خوندنه. و اما ما بقیش بلا مسجدم باشه، نه توابه، توابه باشه دیز گفتم، بلا مسجدم باشد، دلیل بر حرمت تنجیس یا دلیل بر وجوب ازاله نجاست نداریم، مگر حد که تو کار باشه. مثلا بچه مدفوع کرده باشه تو دالون بچه، و این را بخوان ازاله نکنن، حد که مسجده و عظمت مسجد مراعات نشده و هر کجا قضیه حد بیاد جلو دیگه معلومه. حتی مثلا روی قبرستان اگر چنانچه مثلا بعضی از دهاتی ها کنار قبرستان کود میریزن، و معلومه این حد که قبرستان مؤمنینه و این کار کار حرامیه. قضیه حد که جلو نیارید، اگر حد اومد جلو مسجد باشد یا مدرسه، نمیدونم مشاهد مشرفه باشد یا قبرستان مؤمنین، اگر حد اومد جلو معلومه تنجیسش حرامه، ازاله نجاستش هم واجبه. اما الان بحث ما اینه که حد که تو کار نیست. اون وقت اگر بعضی جاهای مسجد از توابع باشه که هیچی، اصلا ازاله نجاست از مسجد او رو نمیگیره، مثل انبار و دالون و امثال اینو. و اگر گفته خیر همه اینجا رو مسجد کرده، باز میگیم که اون ادله ای که میگه تنجیس مسجد حرامه، ازاله نجاست از مسجد واجبه، این اطلاق نداره. قدر متیقنش اونجاست که معده برای نماز مثل شبستان، و اما دالون مسجد رو نجس بکنن یا اینکه بر ما واجب باشه ازاله نجاست، دیگه نه، مسئله خوبیست دیگه، ولی متعرضش خوب نشدند. اما اینجور که من عرض کردم میتونیم بگیم، نهیدم کسی بگه، میتونیم بگیم که کار خیلی آسون میشه و دالون مسجد از توابع باشد، ازاله نجاست از او واجب نیست، از توابع هم نباشه راسی مسجد باشد، بازم ازاله نجاست از او واجب نیست، برای اینکه دلیلی بر این که وجوب ازاله از مسجد این جاها رو بگیره نمیگیره، ولا شک. همین مقدار که شک کنیم آیا وجوب ازاله نجاست این جاها رو میگیره یا نه، دیگه رو که همالا یعلمون میگه نه. بیتر اول فرع دومی که عنوان فرمودن که این ازاله نجاست فوریست، اما معلوم فوری که اینها میگند یعنی فور عرفی. بنابراین ببینید که مسجد نجسه، بگید حالا که کار داریم، میریم بازار کارمون رو انجام میدیم و عصری که بیکار میشیم میایم مسجد آب میکشیم. گفتن نه، باید فوراً انجام بده. حالا مثلا 10 دقیقه عقب انداختن به یه عذری داشته باشد، 1 ساعت عقب انداختن، اینا طوری نی، فور عرفی نه فور عقلی. دلیلی برای این حرف نداره، جزا اگرم شک بکنیم دیگه خواه ناخواه باید بگیم که اصالت عدم فور، یعنی براءت از فور. به ما میگه که تأخیر خیلی ننداز به عنوان این که تسامح بشه، اگه تسامح بشه اون یه حرفی، اما تسامح نشه، کار داشته باشه، صبحی ببینه، عصری بیاد آب بکشه، و دلیلی نداری. الا این که الا این که در اصول یه بحثی هست، اگر یادتون باشه، این که آیا امر یعنی صیغه افعل و باب معناها دال بر فور یا نه، خب همشون گفتن نه، گفتن برای این که صیغه افعل و ما به معناها این فقط اون هیئت ترغیب می کند به ماده، ماده هم در او فرم نخوابیده، مثل همین بحث ما ازل النجاسه عن المسجد، تو ازل فرم نخوابیده بلکه این هیئت وضع شده برای ترغیب، برای تحریش. اون مادهش هم که زوال نجاست از مسجد، اونم در او فور نخوابیده. لذا در اصول گفتن همینجور که دلالت بر مره و تکرار نمی کنه، دلالت بر فور هم نمی کنه. الا اینی که ما در اصول یه حرف دیگه داشتیم و اون این است که گفتیم ولو اینی که در صیغه دلالت بر فور نمی کنه، اما فور یک وجوب عرفی است. یعنی اگر گفتن به ما ازل نجات عن المسجد، عرف میگه که در اول از آن امکان، و عرف میگه اگه تأخیر انداختی عقوبت داری. مثال های عرفیش هم زیاده، و مثلا عبد مولا به عبدش میگه برو به فلانی بگو بیا، و این میگه برو به فلانی بگو بیا، درش فرم نخوابیده. اما اگه این تأخیر بندازه و اون مولای کار واجبی داشته باشه، اون کار واجب از بین بره، میتواند این عبد را عقوبت بکند. یعنی استحقاق عقوبت عرفن برای این عبد هست، میتوانه بگه چرا تأخیر انداختی؟ اگرم بگید که تو که نگفتی پور، اغلا عرف بگید که در حاق این، نه در شیره ها، در حاق این لفظ امر نه فور خوابیده است. اگر کسی عرض من رو بپسنده در اصول، دیگه خواه ناخواه اینجا هم همین رو باید بگیم که فور ولا در دلالت شیغه و ما به معناها این دلالت بر فور نداره، اما این که باید مأمورم به فور عرفی بیاریم، حد دلیل خارج، یعنی بنای اغلا به طوری که اگه تأخیر بندازه استحقاق و عقوبت میبینند، وقت اینجور که شد مثلا بگید حالا برم نهارم رو بخورم برگردم ازاله نجاست کنم، نمیشه. از همین جهت هم فقها ها از همین جهت هم توجه کنید، توجه کنید، حالا حرف من رو نشنید، حرف فقها ها رو قبول کنید. از همین جهت هم همه فقها ها حالا بحث میکنید، بحث کردم میتونه نماز بخونه بعد نماز یا نه، گفتن نه. و این برای چیه؟ از همین کسانی که این بحث رو کردن که الان بحثشون میکنیم، همینه که ازشون میپرسیم آیا این ازل نجاست فوراً دلیلی داره؟ میگن نه. آیا در اصولتون قائل به فوری؟ نه. پس برای چی میگید که اگه نماز بخونه بعد نماز بخواد آب بکشه نمیشه کار حرامی انجام داده؟ باید حرف من بیاد جلو دیگه.
هر چه قربت مسجد
و نه حدس کنی هر کجا حدس باشه بریم، اون مسئله حدس رو بذارید کنار، مسئله حدس هیچ اشکال نداره، هیچ طور نیست. اما حالا یک کسی نماز بخونه بعد نماز آب بکشه، این حدس که اینکه حدس کنی، یا اگر کسی بره نهارش رو بخوره بعد بیاد، اینه که حدس مسئله حدس و جاهای مخصوصی است که هیچ ربطی به بحث ما نداره، خلطش نکنید بحث رو. لذا از آقایون سوال میکنیم، این که شما در اصول میفرمایید ام دلالت بر فوق نداره، درسته؟ شما میفرمایید که اینجا هم از نجاسه فورا نداریم، دلیل بر فوق نداریم، اما از اون طرف هم میفرمایید که این از نجاسه فورا هست، اگه نماز بخونه مفید کرده، وقت مثلا اول ظهر بخواد نماز اول وقت بخونه بعد بره نماز جماعت بخونه، گفتن نمیشه. سابقا گفتیم طوری خب نه دیگه، اون امر بشه نهی از ضد و اینا اون بحثای دیگه است. حالا فعلا همین الان همه فقها ها فتوا میدن، همه مرحوم سید فرمودن، محشین هم همه همه فرمودن که اول وقته، میبینه مسجد نجس شو، حالا میتونه نماز بخونه؟ گفتم نه، الا این که وقت تنگ باشه، غروب باشه، گفتن خب اون نماز مهمه، نماز رو مقدم بندازه بعد ازاله نجاست کنه. اما اگر نماز رفت نماز جماعت بخونه، رفت نماز جماعت بخونه، دید که بچه با پای تر نجس اومد تو مسجد، حالا میتونه نماز جماعت بخونه بعد تطهیر کنه؟ گفتن نه. بالاخره گفتن نه، حالا هر چه گفتن که نه، برای اینکه وقت اون زیغه، وقت او توسعه داره، نه. حالا این حرف داره خیلی، بعد حرفشو میزنیم. الان بحث ما اینه که این فوری که مرحوم سید اینجا دارن میفرماید یجب و ازالت النجاسه فورا بالفور العرفی، یه دلیل چیه؟ اگه تو اصول بخواید بحث بکنی صیغه فور در اون نخوابیده، اگر در فقه بخواید بحث بکنی دلیلی بر فور نداریم، اگرم با اصل بیام جلو براعت میگه فور نه، برای اینکه وقتی دلیل نداشتیم فور میگه نه. پس این یجب و فوراً از کجا بگیم؟ اگه عرض من درست بشه حرف درست هم میاد، و اون این است که ما در اصول گفتیم صیغه و ما به معناها دال بر فور نیست، اما عرف تحمیل فور میکنه. وقتی چنین باشد ما نحنفی درست در میاد، و اون این است که از النجاسه عن المسجد عرف میگه فوراً. ای خدا، فرع سوم اینی که گفتن عین نجس رو در مسجد نمیشه بد بود، لذا مثلا کافر رو بخوان ببرن تو مسجد گفتن نمیشه، یا سگ رو ببرن تو مسجد نمیشه، عین نجس مثلا در یه ظرفیه، مثلا خون همراهشه، رفته شیشه خون گرفته، حالا اومده تو مسجد، گفتن نمیشه. خب اگر هر چی تو کار باشه اون را حسابش نکنی، معلومه حرام سو. اگر منافات با عظمت مسجد داشته باشه حرام سو، حرفی نی. اما حد نه، بازم میگن که ادخال و نجاست فی المسجد حرامون، ظاهرا دلیل نداریم. اینها تمسک کردن به آیه شریفه که انما المشرکون نجس فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. گفتن خوب این میگه عین نجس تو مسجد نباید بره، ظاهرا دلالتش خوبه، به شرط این که نجاست به همون معنای نجاست اصطلاحی باشه و یکی هم از مسجد الحرام بتونیم سرایت کنیم به سایر مساجد. و اما ما که گفتیم تعدی کردن به سایر مساجد که وجه نداره، نجاست هم به معنای نجاست معنویه نه نجاست اصطلاحی، بنابراین آیه شریفه دلالت نداره. اون وقت میام سر دلیل، دیگه دلیل نداریم، نمیدونیم آیا عین نجس و بردن تو مسجد اشکال داره یا نه. شفع مالای علمون میگه نه، مثلا عرض کردم شیشه خون را همراهشه، میره اونجا شیشه رو میذاره زمین، نمازش رو میخونه، اگرم گفتید محمول نجس و محمول متنجس هم طوری نی، با همون شیشه نماز میخونه، هم نمازش درسته، اما هم دلیلی نداریم بگیم که این کار حرامی کرده.
میت چونه؟
بله؟
میت
چی؟
میت در مسجد گذاردن
لذا یه دلیل دیگم هست و اون دلیل خیلی بالاست علیه مرحوم سید، و اون اینش که سیره متشرعه بر این است که ادخال نجس در مسجد فراوان میکنه. زن حائض، زن مستحاضه، اون کسی که خون قروح و جروح داره، میتی که ایشون گفتن و امثال اینا، خب اینا تو مسجد میرند و حتی خانم مستحاضه است تو مسجد میرد و عمل به استحاضه، اگرم میخواد نمازش بخونه نماز و امثال اینا، و این یه سیره از متشرع است. منعی از این سیره نشده بلکه همیشه بوده است دیگه. حالا شاید اون حد کم باشه، اینجور که مردشون رو میبرن تو مسجد میذارن، فردا میبرن، حالا الحمدلله این یخچال که درست شده دیگه دولت نمیذاره، و الا همیشه اینجور بود. گفت که در شمیرانات یک کس متمولی، یه ارگ خیلی بالایی، این مرد، خب یه قدری برش گریه کردن، بعد عصری شد، زن و بچهش گفتن این رو باید از خونه ببرید بیرون تو مسجد، گفتن که این از متمولینه، این قصرشه، این ارگشه، با شخصیتش نمیسازه، بردن تو مسجد درست نیست. جر و بحث شو، زنه گفت اگه بردید که بردید و الا میزنمش بیرون سگ بخورم بیرون. همیشه اینجور بوده که معیت رو تو مسجد میبردن دیگه، و کسانی که خون به بدنشون بوده تو مسجد میرفتن مسلول زن حائل، زن استحاضه و امثال اینا. بنابراین این فرمایش مرحوم سید رو نمیدونیم از کجا درستش بکنیم که مثلی که مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی و اینا ادعای اجماع و شهرت هم میکنن، بلا خلافن هم بعضی گفتن که ادخال و عین نجس فی المسجد حرام، اما دلیل که نداره، اصلم داره. علاوه بر این سیره ای هم که عرض کردم ظاهرا این سیره بلا اشکال ردعیم نه اسلام یعنی ائمه طاهرین نه فقها ها ازش هم رد نکردم. بله گاهی حد که اون یه حرف دیگه است، اما تا حد که نباشد اشکالی در مسئله نیست. چی؟ بله؟ مسئله بعدی گفتن این واجب، واجب کفاییه، جزا منحصر نیست به اون کسی که مسجد رو نجس کرده، و بلا اون مسجد رو نجس کرده اونم از افرادیش که باید این مسجد رو تطهیر بکنه، ولی به وجوب کفایی بر همه لازم است این مسجد رو پاکش بکنه. ازل نجاسه عن المسجد میگه همه. مرحوم شهید اول در دروس فرمودن که نه، این امر اول میاد روی اون کسی که نجس کرده، به اون میگن عدل نجاس عن المسجد، و اگه اون انجام نداد دیگران رو میگن عدل نجاس عن المسجد. ازا مثلا اگر خرج و مخارجی داره او باید بده، نه اینکه همه باید این مسجد رو درستش بکنن، نجاست رو از مسجد بیرون ببرن، ولو این که احتیاج به خرج و خارج هم داشته باشه. اگر با اصل، اگر با دلیل بیایم جلو، دلیل ما اجماعه دیگه، ما بقیه ادله نا تمام بود و اجماع میگفت که ازاله نجاست از مسجد باید کرد. حالا دیگه نبود اون اجماع همه مردم یا اون کسی که تنجیز کرده. دلیل دلیل لبی به ما میگه که نمیدونیم برقه اون کسانی که نجس نکردن براشون واجبه یا نه. خب اما الله یعلمون میگه نه، حرف مرحوم شهید زنده میشه. به چه دلیل میگید که واجب کفایی برای همه؟ میفهمیم این که از اجماع یا از ادله میفهمیم این مسجد باید متنجس نباشد، این رو میفهمیم، اما عقل ما عقلا میگن هر که نجس کرده بره تطهیر کنه، او فرار کرده نیستش، میگه همه باید تطهیر کنه، میشه حرف مرحوم شهید در درون. یه دلیل برای این که فوراً عرضاً همه تطهیر کنند ظاهراً نداریم. وقتی نداشتیم باید به اجماع تمسک کنیم. اجماع ما میگه این مسجد باید پاک بشه. عقل ما عقلا میگن هر که نجس کرده تطهیر کنیم. میگن اون نیستش، فرار کرده، اصلا نمیدونیم کیه. میگوید که همه مردم به نحو وجوب کفایی باید تطهیر کنن.
جناب مصند نمیگه که تو رفتی میگه را این نجس چی بوده باید همه کفایی.
لزا یه دلیل همه، یه دلیل بیاری؟ خیلی با فقه ها در عروه و محشین عروه همه فرمودن که به نحو وجوب کفایی واجب است بر همه مسجدی که نجس شده تطهیر کنه. بگیم بله، اما اون که نجس کرده است بگید مثل دیگرانه، ای را اغلا نمی پسندن مگر دلیل داشته باشیم. مرحوم سید در عروه حتی به اندازه اومدن جلو که میگن خرج و مخارج هم داشته باشه واجب نیست اون کسی که نجس کرده خرج و مخارج بده، همه باید این خرج و مخارج بدن. مشکل انسان بگه برای اینکه اگه دلیلی اطلاقی نمیدونم عامی اجماع دلالت داری میگفت که ازل نجاس عن المسجد گفتیم همه اما حالا این توجه کنم میدانیم تطهیر مسجد واجبه. خب کی تطهیر کنه؟ فوراً عقل ما میگه هر که نجس کرده. اما عقل ما بگه همه. بله یه جا عقل ما میگه همه. و اون نیست که آقا اون که نجس کرده نیستش. عقل ما میگه همه میشه واجب کفایی. لذا روی عرض من میشه واجب کفایی طولی. شاید هم مرحوم شهید در دروس که فرمودن بر او واجبه نه دیگران، همین عرض مرا بخوان بفرما که بخوان بفرمان اولا و به ذات برای اون منجسه، ثانیا و بالعرض برای همه. نه بابا اینه که ترتب نیست. حالا باشه ترتب باشه. خب اگر این عرض مرا بپسندید دیگه حرف مرحوم شهید زنده میشه. اگه مرحوم شهید عرض مرا بفرمان و الا عرض من ظاهرن از نظر عقلی از نظر عقلایی دلیل خوبی باشه. حالا مسئله مهممون که فردا باید بحثشو بکنیم اینه. مرحوم سید و همه محشین بر عروه بلکه قبلا مثل صاحب جواهر یه بحث فوق العاده مفصلی در بارش کردن، بعدش هم مرحوم محقق همدانی و بعدش هم مرحوم سید و محشین بر عروه گفتن اگر ببینه مسجد نجس شده اول وقت نمازه میتونه نماز جماعت بخونه و بعد مسجد رو تطهیر بکنه؟ گفتن نه، حتما باید اول ازاله نجاست بکنیم. چرا؟ خب این خوبه، گفتن برای اینکه دوران هم بین وجوب و استحبابه، وجوب مقدم بر استحبابه، برای اینکه نماز خوندن اول وقت فضیلت داره، واجب کنیم مستحبه دیگه. اما اون ازاله نجاست وقت نداره، وقتش تنگه، فوریه، باز بنابراین اون مقدمه. خب در این باره حرفی نیست. اگرم آخر وقت باشه اونم اشکالی نیست، در اینکه حتما باید نماز بخونه نه ازاله نجاست. چرا؟ برای اینکه نماز مقدم بر هر واجبی است. این بخواد نماز رو ازاله نجاست میذاره معلومه نمیشه. اینجا هم حرفی نیست، همه ی حرفا اینجاست. میخواد نماز جماعت بخونه بهش میگن نه، این نماز جماعت میخونه، ازاله نجاست میذاره بعد. آیا این نماز صحیحه یا نه؟ مرحوم سید میگن شبهه دارند و بسیاری از محسن میگن نه، نماز باطل است و این نمیتواند نماز بخونه. این را یه مطالعه خوبی بکنید تا فردا انشاءالله. صلی الله علی محمد و آل محمد.